ما در باره ولایات بود پنج منزل از حالت باقی مون بوده منزل بخشون شد منزل رو در واقع توضیح بدیم در پنج منزل ایس منزل که میمونه انشاءالله در یه بعد از سختی دارم شور آقومه بله دیگه چون ما رمضان که هم من دوستشم وقتی میشون دیدم دار مناظر رو کوتاه‌تر از منظر قرآن بیان میکنم چون یه مقدار به نظر میاد که حوزه خیلی را طولانی است. دیدید مثلا فرض کنید مثلا یه جاده میزنن از تهران به مکه مثلا 15 متر طولانی بعضی مهندس ها میان میگن نه میشه یه راه نزدیکتری هم درست کرد شروع میکنن مثلا طراحی کردن و نقشه هوایی و اینا و مسیر رو به مسیر انتخاب میکنن که نقدر میانبر باش هم میبینید اگر این مسیر 15 ساعت رو تو 8 ساعت هم میشه یه وقت رو مسیر کوتاه‌تر نمیشه سرعت بیشتر میشه خود معروف یه وسیله آدم میشه سرعت سلوکش تامتر میشه یه وقت هم سلوک سرعت بیشتر پیدا میکنه و هم مسیر کوتاه‌تر بعضی این مناظر قابل ادغام هست این آده را رو طولانی میکنه بعضی از این مناظر هم حال هست یعنی اصلا که منزل رو بگیم کنی حال نصیبش میشه منزل نیست حال پیدا شده لذا سالک نباید گمان کنه حالا این حال را باید تیک کنه مثل که حافظ شده مثل که میگه شما اگر مقدمه اول دوم رو جمع بکنی به نتیجه میرسی یه نتیجه داده مقدمه نیست مقدمه رو به جمعه نتیجه میرسی ولی بدون این نتیجه رو رسیدیم لذا اگر میشد مثلا اگر تعمالی میشد و از منظر قرآن یه مقدار راه رو کوتاه‌تر و فقط مناظر رو ذهن شد حالا احوالی هم که در طی مناظر به دست میمد با قرآن هم گفته بشه ولی خود منظر معلوم که شخص الان اونها در این منزل بعد منزل دوم از سوم
بگیرد بگیرد این سوال بگیرد بگیرد که در واقع تبایی این اماسه به نظر که که که
تبایی یعنی هم تبایی منازل هم خود منازل از منظر قرآن تشکیش تو دیدید که تک تک مناظر رو خواهده مستند به قرآن میشه اما ترتب رو دیگه مستند نمیشه و بعد از این خود مناظر هم بعدیش یه زور نیست که از آیه استفاده کرده خود آیه صریحا این منظر رو نگفته کار اون در واقعا این مطلب که جنال آمده بود تو فکر بود بعد از ولی خب انصافا خواهده من رو شخصیه که از دیگه 1000 سال پیش این کار از این آهن کار سوخی هسته اون ندیه که ما الان اون خورده بگیریم به نظر میرسه میشه با یک نگرش دیگری این دار رو کنچوتر کرد انشاءالله عمری باشه خود رو توفیق بده بله نفسی باشنم این منزل نفس برسیم حتی هم بلاریم ده منزل داره منزل محض و وقت و صفا و سرور و سر و گفت الان مثلا وارد پنج منزل بعدی، یعنی منزل نهر، منزل غربت، منزل غرق، منزل غیبت، منزل تمکن. خب اول از نفر شده نفر یعنی هم دم و بازدم، یه نفر که دم و بازدم. آیه 143 سوره اعراف خواجه شاهد و فلما افاقر قال سبحانك. یعنی وقتی حضرت موسی به هوش آمد بعد از اینکه تجلی رب رو دید تو مکروه مکروه شد، حالا وقتی به هوش اومد گفت سبحانك، یعنی خدا را تو منزهی، چون از خدا درخواست دیدن کرد. صحابه شاستن مردم خواستن، خب نشد، مجهول شد. وقتی جهت اون لغزش و لغزش رو پیدا کرد، خب مجهول شد. فرم محقاقه وقتی دروش آمد قال سبحانه، این تو منظری کردی که با چشم سردش تو رو دید. حالا شاهد بس این افاقه یکی دروش آمد، این آدم که دروش میان این نفس میکشن، از این سلم ما افاقا نفس رویشون استفاده کرده. این زور منزل نیست که آیت دریشن کنه، این زوری که خاضر استفاده کرده. داخل نفس، نفس را که نفس میکن چون سالک بدون آسوده میشه، آرامش پیدا میکنه. ازا مثلا فرق میگه من نفس راحتی کشیدم، این با نفس آرامشی در خب سه درجه مثل سایر منازل سه درجه برای نفس رکنده کنده نفس سه درجه نفسی اول یعنی نفس در هنگام استطار، دوم نفس در هنگام تجلی، و سوم نفسی که با آب کرد پاک میشه، ساخته میشه. حالا یکی دی توضیح نفس در هنگام استطار یعنی استطار محبوب، بعد از این که تجلی برش حاصل بشه، بعد ببین هنوز محبوب پنهانه. اینکه بعد اون عاشقی صدای معشوق رو بشنوه اما خودش رو نبینه. محبوب تجلی بهش کرده، یه علائمی بهش نشون داده ولی هنوز پنهانه. اینجا سالک یه نفر میکشه، این نفر در هنگام استطار معناش همینه، وقتی که محبوب رو تجلیش رو دیده اما خودش رو ندیده، یه نفس میکشه. این نفس میگه پر از کرد میده، کرد یعنی تزنگه، یعنی میده یعنی فرو بردن خشم، یعنی خشمی داره ما فرو برده. و حالا تحبیر دیگرش میگه معلق به علم ظاهر، یعنی با علم ظاهر هم آگاهی داره از محبوبش، میدونه محبوبه هست اما پنهان پشت پرده اینو میدونه. مثل که فرض کنید یک پرده هست، محبوب ما پشت پرده هست، صداشو میشنویم، چشممون هم میبینه که پشت پرده هست اما خودشو نمیبینه. لذا میگه اگر این نفر کشیده شد، این همراه با تأسف اندوه. حالا ما باید با یک مشکلی پیدا من این نفس همراه با اندوهی میشه. اگر هم درست این سالی که به سخن در اومد، خب خشم جاره میشه، تا هنوز تا حرف نزده، فقط این نفس هست کلمه غیبه، همراه با اندوه تحصیل
ای بابا این همه مرسی به سلوک کردیم محبوب تجربی میکنه تا خود بهش نمیده
که اندوهی داره
اگر هم که حرف در بیاد
همراه با خشم حتی ممکنه یه دعوای هم بکنه که خب تو کجایی؟ چی کار کنم که تو خودتو به من نشون بدی؟ چه کاری در کار من بوده؟ چه دستوری دادی که من انجام ندادم؟ این نفس در هنگام اشتراک دوم میگه نفس در هنگام تجلیه یعنی چی؟ یعنی نفسی که سالش از مقام سرور این نفس او رو از مقام سرور می کشانه به سوی آرامش معاینه خیلی جالبه مقام سرور اگر یادتون باشه قبلا خوندیم جز ولایات رو دیگه لحن و وقت و صفا و سرور و سر سرور چهارمین منزل از منازل ولایات سرور یعنی شادمانی یعنی ابتهاج جامع ابتهاج و شادمانی گسترده یه وقتا یه تجلی برای انسان پیدا میشه یه نفر این نفر داره او را از این مقام سرور میبره به آرامش معاینه آرامش معاینه چی؟ معاینه یعنی مشاهده دیدن عین به چشم میگن عین به واقعیت هم میگن عین خارجی واقعی رو بگن عین خارجی تو دیده میشه به چشم هم میگن عین چون مشاهده با چشم مشاهده داره اگر عارف بتونه حضرت جمع الهی رو مشاهده کنی یعنی ببینی وقت ما مشاهداتون در این عالم ماده است خدا توی عالم های تجلی میکنه حالا یا سروش الهی رو میشنیم یا تجلی الهی رو میبینیم یا انسان اسمی از اسماء الهی رو مشاهده میکنه اسم علیم اسم غدر الهی رو مشاهده میکنه اسم رحمت الهی رو مشاهده میکنه یه وقتا تمام اسما رو یک جا مشاهده میکنه یعنی مشاهده اسم الله الله که جامع زمین اسما سیاره میگه این نفس دوم که در هنگام تجلیه نفسیه که سالک رو از مقام سرور یعنی همین ابتهاج جامع میبرد به آرامش معاینه آرامش معاینه این چی؟ یعنی آرامشی که در اثر معاینه بیداشته معاینه چیه؟ شهود اسم الله نه شهود مثلا یه درخت ببینه بعد مثلا بگه من به خدا رسیدم با به دریا بندرم دریا ببینم به صحرا بندرم این یه تجلی خاصه اسم رحمت الهی عذاب یا دیده اسم غضب الهی رو دیدم باران نازل میشه میگه اسم رحمت الهی رو دیدم وقتی که به جایی میرسه که مشاهده میکنه اسم الله رو رجل یعنی اسم الله بر اون تجلی کرد یک نفس میشه این نفس نفس بعد از اسم الله دیگه خب اینجا پر از نور وجوده میگه دیگه اینجا جایی که قابل اشاره نیست شما این درست رو میتونی اشاره کنی قدرت خدا رو زیبایی خدا رو دیدم غزل خدا رو بی اشاره میکنی اما وقتی اسم الله رسید اسم الله رو شروع کردی اصلا قابل اشاره نیست اشاره کسی میشه کردن حتی اشاره خیالی میشه کرد حتی اشاره عقلی میشه کرد نمیشه اشاره کرد اینم نفس دوم که نفس در هنگام تجلی به این شکل سومین نفس یه نفسی که با آب قدس پاک می شود آب قدس آب قدس الهی برای تابیده رشته شد
هستن مشمول اشارات های ازلی الهی، یعنی به جایی رسیده شد که دیگه از مقام اسم الله هم رفته بالاتر. در
نواقص قبلی هست کردیم ما یه تجلیلات خلقی داریم. تجلیلات خلقی یعنی مثلا همین عالم ماده، حتی عالم ملائکه تجلیلات خلقی. بعد تجلیلات خلقی، بعد از تجلیلات خلقی نوبت میرسه به حضرت اسماء و صفات الهی. حالا اینو که کسی از اسفار میابید یا میرسی به اسم جامل الله. اینا میگن مقام واحدیه. بالاتر از اسم الله مقام از اونها مقام احدیه است. اونجا هم جامعه اسماعه ولی دیگه تفصیلی نیست، بساطت یک جادن. در نفس قسم سوم که میگه با آب قدس پاک میشه، یعنی شخص سالک رسیده به این مقام احدیت. وقتی رسید به مقام احدیت یک نفس، این دیگه عالی‌ترین درجه است که اونقدر بالا که میگن مقام حقیقت محمدی است. یعنی مثل پیغمبر خاتم هم اونجا میرسه. انسانه این که عالی‌ترین کمال رو دیده کرده هم جای حقیقی. لذا میگه نفس اول چراغ برای افراد غیور، چراغ. نفس دوم برای افراد قاصد معراج. نفس سوم برای افراد محقق. محقق یعنی کسی که حقیقت کاملت یافته در حد خودش، میشه یه تاج، یعنی که به تاج پادشاهی این تاج پادشاهی چه تاجیه؟ یعنی در اینجا اگر کسی که مرحلسی میتواند متولی امور دیگران بشه. پادشاه که تاج سرش میذاره یعنی زمام امور مردم برداشته. اینجا عارف به جایی میرسه که دیگه زمام امور دیگران به دست میگه دست ایشونی، یعنی به مقام ولایت میرسه. میشه ولی یه هم ولایت عرفانی. یعنی اینجا عارف نه تنها خودش هنوز ادامه میده دیگه، چون الان منزل 76 رشد هنوز داره تا منزل 100، ولی دیگه از اینجا به بعد چون تاج ولایت رو سرش هست میتواند متولی افراد پایین‌تر بشود. بهشون بگه از کدوم منزل دارید، کجا برید، الان کجا هستید، چیکار باید بکنید. لذا برای همین میگه نفس اول چراغه، نفس دوم معراجه، این نفس سوم تاجه. منظور چه تاجه؟ هم تاجه ولایت. این منزل ششم از منزل ولایت. منزل هفتم از منزل ولایت غربت هست. غربت آیه 116 سوره هود رو شاهده بود. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیتن ینهان عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منها. یعنی حالا شد پرسشی من چرا از قرنهای پیش، سالهای پیش از شما صاحبان فضیلتی فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیتن، یک افراد دارای فضیلتی که به جز اون گروه اندک که ما اونا رو نجات دادیم به جا نموندن، فقط سمایه در زمین پیشگیری کنند. دیگه قلیلی یعنی همون همون سرداد سرعب الا قلیلا، یه عده اندکی فقط نجات پیدا کردن، بقیه دیگه نابود شدن. این خیلا قلیلا حالا بسی به قربت نداره هم، ولی خواجه داره استفاده جوخه میبره. الا قلیلا یعنی یه افراد اندکی جای خود هستن که غریب هستن. غربت مانو وقتی که آدم تنها درسته تنهاست. حالا توضیح میده که درجه اول از غربت در جمع از غربت در جمع از غربت آره به جای میده که غریبه چکی درکشون ببینید وقتی که غربت علمی یه حقاقات علمی میزنه ایش از بس نابقه هست ایش یعنی درده میزنه مثل بوالیجی غربت در اصل نبوه گرفته یه غربت علمی چیزه میفهمه دیگه میفهمه این غربت ها غربت های سلوکیه. حالا از میگه در میرم از غربت، غربت از وطن انسان غربت و وطنی. وطن منظور دنیا نه وطن یعنی خیلی خودم میره که شهر غریبی کشور غریبی که این منظور نیست. غربت از وطن یعنی غربت از دنیا. از میگه مرگ این غربت من که این غربت رو ثواب پیدا کنه را شهادت وقتی شهید شد از این دنیا غربت پیدا بعدم دیگه بعد از مرگ به دیار خودش میره و محشور میشه با این سبل معیم خاجه میگه. این حتی این جمعه قریب میتونه مثل قضیه حارث بن مالک که پیغمبر رو استخار کرد که در حال سرخه دویه پیغمبر ایستاد که کیفه اصبح یا حارث گو اصبح تو مؤمنن یا موقنن دو روایت هست که مقام یقین رسید و پیغمبر ایستاد که خب علامت این یقین چی هست؟ گو علامتش اینه که من که انی انظر الى اشرفی بارزم اشتادار آشدار بهش نمیدونم جمعه نمیدونم مولانی هم در مختلی داره که بگیرم من فواهیده این را مختلی این حارثت ابن مالک حالا بعدی رو گفتن حارثت ابن زید ولی از باب تنیان شیری چون حارثه نگذر زید و بگیرم من فواهیده این را که به حجبت این حبیث با صفا که بعدا مؤمنن با روش و کنشان از باب ایمان در شما کنشنه بودن محلوز آشب نخواهدن من بشکنه. و پس بعد مولانی خب یک قصه رو فراوان داده بعد در روایت در این حارثت و مانیش اونقدر گرفت یعنی احساس غربت میکرد که اصلا نمیتوش این دنیا رو میکرد این دنیا براش عرضه تنگی بود که بعد هم در رکاب پیغمبر به شهادت اینا با شهادت از این غربت و این نجات را میکنن میان بیرون. یه درجه یه درجه دیگه غربت غربت حال غربت حال انسان یه حقایتی رو شروط میکنه حال معنی دیگه هم دهش نمی کنه غریب در جمعی کرد انسان صالحی که در زمانی فاسد میان مردمی فاسد زندگی کنه انسان صالح عارف بعد داره در یه زمانی زندگی کنه که همش فتنه است انحراف و هم زمان زمان فسادی هم مردم مردم فاسد زمان یعنی عصر فساد و مردم فاسد این گربت حاضر
یا میگه دانایی میان مردم نادان. حالا دانا یا دانایی مثل دانایی بو علیه، یا دانایی یعنی دانایی کشف شهود، یا حقایق رو میبینه. نو مردم همش شاقا به شکلان دیگه هستن، دنبال جیفن، دنبال این غریبه، چون چیزایی داری میبینه که بقیه نمیبینن. خیلی ها راحت نمیبین کنن و این غریبه. یا صدیقی میان مردمی منافق، یا آدم صدیق، عارف صدیق، صادق، صالح، اما مردمی منافق، مردم منافق زندگی می‌کنه. این غربت حال بشه. از غربت حال یه انسان صالحی که در عصر فاسد در میان مردم فاسد، یک انسان دانایی در میان مردمی نادان، یک انسان صدیقی در مقابل در میان مردمی منافق. در این اجتماع غربت میگه غربت همت هست، همت، غربت همت به خانوشش، اون غربت طلب حقه که میگه این غربت عارف. غربت عارف یعنی در شهود و شاهد و یار شاهد خود غریب، خودش از تو شهودش و مشهودش و یار شاهد، هم در دنیا غریب هم در آخرت خالی میگه یار شاهد. اون قربت از وطن قربت دنیایی بود، همون دیگه قربت در آخرت هم هست. یعنی چنین کسی که شهود کرده حق رو در آخرت هم مگه چند نفرم الا قلیلا، تو آخرت هم خیلی هستم تعلقشون تو بهشت یا تصدیق هم افتخار من که جهنمی نشدم. این کجا با عارفی که دنبال شهود حقه، خودشو میخواد. یه عاشقی که معشوقش هی براش هدیه بزنه، برو من هدیه تو من خودتو میخوام، بذار معشوقم بیاد ضربشو بشکنم ناراحت نمیشه، بذار خوشحال و یه توجه به من کرد، بذار میشه غربت همت. غربت همت یعنی در همت والایش که شهود حقه، طلب حقه، غریبه. ممکنه خیلی در همه سیر سلوک باشن، اما سیر سلوکشون همین که به سیر عرضی درستن بیان خوبشه نیمه، همین که چشم برزفی پیدا کردن بیان راهی میشن، همین که یه اخلاقی پیدا کردن، سروری پیدا کردن، نفسی پیدا کردن راهی میشن. اما اون گور و تهمت میگه بابا من هنوز از به کارو نیفتم. لذا گاهی اوقات انسان در مناظری که فکر میکنه توی منظری دلش خوشه میمونه، بقیه راه رو فکر نمیکنه، در میره بشر بعد به این راه مثلا یک کاروانسرایی توی سبزوار میبینه هم دل خوشی کنه، دیگه اصلا یادش میره که بابا قرار بره بشر این خراب رو حق رو شهود کنه، مشهد الحق، اما الان تو شهود مانده شاده دیگه، شادمانه، ابتهاج داره، تو ابتهاج جامعه هم داره، کجا برم دیگه این بهتره. اینجا نادر هم افرادی که در غربت همت به سر ببرن، من خیلی اوحدی از این کار خب هشتمین منظور از منازل ولایت غرق، غرق شدن، غرق گشتن. خب اینم باز اینجا با آیه 102 سوره صافات به صورت ذوقی استفاده کرده، فلما اسلما و تل رو به جمیل
حضرت ابراهیم وقتی خواست اسماعیل رو ذبح بکنه هر دو تسلیم شدن، هر دو پذیرا شدن. بعد ابراهیم اسماعیل رو بر پیشانیش بر زمین حفر کرد که سر از تن جدا کنه، سده چاقو نبری و بعد به ذبح گوسفند در واقع دست داشت. خب این سلام ها از لما هر دو تقسیم شدن یعنی اسم ابراهیم و اسماعیل هر دو در واقع غرق در پذیرش تولدی الهی شد. در وقتی تو آب غرق میشه کل آب وجودش رو کنار میشه، کل ولایت وجود این عارف رو احاطه کرد. البته ولایت الهی همه ما رو وجود هستی رو احاطه کرد، ولی آدم اونجا میفهمد زم یه رد یه نامی معلوم به یه مقام از ولایت مقام هشتم از ولایت به کسی اطلاع میشه که در وسط مقام ولایت میدونی این چی در رسول نامون یعنی دیگه از حد تفرق گذشته، دیگه دل پراکنده نیست، پذیرش ولایت درجه اول غرقه میگه غرقه گشتن علم در حال. غرقه گشتن علم در حال یعنی چی؟ بارا رو عرض کردم علمی که ایشون میگه همیشه منظور علم خصوصیه، علم منطق، علم فلسفه، علم حال عبارت از شهود، علم حضوریه. اگر این علم حضوری غربش در علم حضوری یعنی اون چه معرفت پیدا می کنید به علم حضوری باشد. خیلی ها این چه درجه اول از غرق، غرق گشتن علم در حال یعنی غرق گشتن علم حصولی در علم حصولی. این معنیش نیست که چشمش نمیبینه گوشش نمیشنه رو خواهی مثل علوم حصولی هم، ولی اون هر این علم حصولی در خلال علم حصولی هست که حتی اگر علم حصولی خطا کنه تو خطا رو بگیرد علم حصولی بهش این آن خطا کنه اتنا نه. خیال منفصل، خیال منفصل این واقعیت دیدنه. لذا حتی گاهی اوقات این افراد در رؤیا که خواب میدونن تو خواب میفهمه این خواب رؤیای صادقه یا رؤیای کاذبه. خود خواب من از استادم مثل حسن دادش میگم میگم من در عالم خواب خوابی که میبینم تو خواب میفهمم این خواب رؤیای صادقه یا خواب خواب. از هم داری یک استدلال میکنه نمیدم این آخر رو مفرده اگر دیده باشید حکمت رو هرچیده حکمت رو مشکلتیده اصلا بابا طرف استدلال میکنه خطا خودش نمیفهمه علم و حضوری بشینه خطا ده. چون علم در حال حقه شده یعنی حال حاله غلبه داره مثل آب که غلبه داره بعد اون شخصی که توش رفت شده میگم حال در علم یعنی علم حضوری و علم و اینجا آدم شد دیگه شخص به استقامت دست پیدا اشارات الهی رو دست دارد حقایق اصلا با حقایق اسماء به خدا اشاره می کنه. ما عمدتا با این تجلیات خلقی به خدا اشاره می کنیم، درخت می بینیم به یاد خدا می بینیم، آب می بینیم به یاد خدا می بینیم، یعنی اصلا این شخص به حقایق اسمایی می رسه.
نیست. درجه دوم رغبت گشتن اشاره در کفر. خب حالا الان رفتیم تو در اون علم حضوری، یه رفت علم حضوری از سمت اشاره، یه رفت از سمت کفر. یعنی یه رفت شخص در علم حضوری بخشی از حقایقش نمایان می شود. اشاره نمیشن بگید بگید نگاه کن اینجا رو ببینید، یه فاصله است در اشارات حضوری، در اشارات حضوری هم هست فاصله است، خودشو یافتی هم با فاصله، اما در چشم خودشو به دیدان کرد، یه با اشاره میدان خود محبوب یافتی. ادامه میگه از حضرت اسمایی با نور چشم حضرت احدی میگه، او از موجود سخن میگه، خواجه میگه از موجود یعنی که از وجدانی که یافته، حقیقت رو یافته از او سخن میگه. من یه وقتی از دور به این درخت اشاره کردم در باری درخت میگم، یه وقتی خود از کنار درخت رفت گشتن اشاره در چشم معناش اینه که یه شخص در اینجا از علم حضوری که اومد به علم حضوری این که فرقه اول، حالا که در علم حضوری هست و علم شهودی هست، علم شهودی گاه اشاره است و شهود خود حقیقته، یه از اشاره میگه شده. خب بگید اینجا وقتی آدم رسید دیگه با مشهود خانش دیگه میکنه که مشهود پیشی که فیل میکنه، بعد دیگه اصلا نامی و نشان از خودم نمیدینه، آن هر فرق که در مشهود شد که دیگه خودش رو فراموش میکنه. خب درجه سوم از درجه چیه؟ میگه طرف گشتن شواهد در جمع، یعنی اصلا فانی بشه شواهد، شهود ها میذاره کنار. اصلا شهود هم توجه نمی کنه. قبلا مثال میزدم باید خواهیدم به آینه نگاه میکنه، از آینه صورت رو میبینه، یا یعنی اصلا آینه رو هم دیگه میبینه، فقط صورت رو میبینه. غرق گشتن و فانی شدن شواهد در جمع، دیگه اینجا چشم او به تماشای فروغ ازلیت الهی، اصلا چشم با فروغ ازلیت الهی روشنه. دوباره از کنم در قرطه اول از علم حضوری آمد به علم حضوری، در قرطه دوم اشاره در علم حضوری رفت به چی؟ کشم شهود. یعنی الان در قرطه دوم علم حضوریه، ولی علم حضوری یه اشاره داره یه کشف داره، از اشاره به کشف. در قرطه سوم دیگه اصلا کشف رو نمیبینه، فقط مکشوف رو میبینه، آینه رو دیگه نمیبینه، صاحب آینه رو میبینه، صاحب خود صورت رو میبینه. یه وقت شما میبینید در آینه نگاه میکنید، از آینه به صورت، یه وقت اصلا آینه رو نمیبینید، صورت هم نمیبینید، خود صاحب صورت رو میبینید. این غرقه سوم میشه، غرقه گشتن و فانی شدن شواهد در جمع، یعنی دیگه شواهد هم به زور کنار خود مقام جمع و جمع بود. خب خیلی آیه نه این اشارات حسیه، این اشاره مخصوصش اشارات شهودیه. این همونطوری که ما یه اشارات حسی داریم، مرد کدم به ما اشاره میکنن
گل زیبا رو ببین میبینم بعد چقدر زیباست. یه وقت میریم و کنار خود گل میشینیم. این در علم حضوری. در علم حضوری هم یه وقت به ما اسما رو اشاره میکنن و خود اسم رو مینابید. آیا شروع شد؟ یعنی ببینید درونی منظورش منظور خیال متصلیم تو که من الان تصوری عصب بالداری رو نه این عالم به این پیاز رو دیدید لایه لایه این یه لایه رو برمیده یه لایه میده عالم هم همین ما همون در این لایه رومین پیاز عالمی این یه لایه های باطنی داره همونطوری که لایه ظاهری این عالم بود گاهی خود با اشاره به ما نشون میدن گاهی خود خودشو میابین لایه های باطنی عالم که تعبیر میشه خیال منفصل یه عالم باطنه واقعا عالمه اینکه قرآن میفرمد اینکه داره مال یتیم میخوره آتش میخوره واقعا باطنش آتش خوردنه اون داره میخنده لذت میبره چه غذا خوشمزه نیست این آتش میخوره یا به طول از سرائه میفهمید که آتش میخورد این باطن عالمه این بعضی انسان ها در اثر کاری که انجام دهن خدا این رو باقای خودشون رها میکنه این باطن این عالمه احترام پدر مادر این داره خدا عمر طولانی بشینده بی حرمتی میکنه عمر طولانی روش نمیده این باطن عالمه. حالا ما در علوم مثلا چون علوم تجربی روابط ملکی و ظاهری پدیدار بیان میکنه میگه بین مثلا فرض کنید سلول و حده سلول و مثلا دی ان ای بین مثلا این سلول با مثلا اتم درون سلول این نسبت برقرار دیگه اینقدر بکنه اینا روابط ظاهری این شخص مثلا این غذا رو خورد بعد مثلا سرطان معده گرفت اما یه باطنی این عالم داره چه بسا یه بی‌حرمتی به چه میشه حق در ذهن شما داره این اثر لذیش خود مرض و بیماری باشه این میشه باطن. حالا عوض میخوام بعضی باطن ها چون عالم دنیا ظاهره برای همه بعضی باطن ها چون عالم دنیا ظاهره برای بعضی ها اون کسی که چشم بر دقیقه بکنه برای شما
این
قلبیه دیگه ما در ما ببینیم یه بدن داریم یه روح داریم بدن ما چشم داره گوش داریم روح ما هم مراتب داره از نفس اماره و نفس لبانه و یادتون باشه تو قبل مفسر و حقی و احوان یعنی گاهی با بعضی حفاظه انسان با قلب میبینه بعضی با مقام سر میبینه قلب نشون نمیده اشاره هم منزل بعد نهمین منزل از منازل ولایات غیبت غیبت حالا شاهد آیش هم ببینی اصلا اکثری حالا دیگه روزه وقتی به منازل نداره استفاده جوقی کرده آیه 84 سوره یوسف رو مثال داره و تولا عنهم قال یا اسفا علی یوسف این از ایشان روی گردانی آیه 84 سوره یوسف از ایشان روی گردانی و گفت یا اسفا علی یوسف یعنی افسوس بر یوسف
یه قصه یه حضرت یعقوبه. وقتی برادرهای یوسف گفتن میخواییم بریم مرد و گندمی مثلا بگیریم، خب برها در یکی از این سفرها بنیامین هم داخلشون برده برها اون قضایی که اطلاع دارید بنیامین رو نداشتن برگرده در واقع پیش پدر. وقتی برادرها برگشتن پیش یعقوب، خب خیلی یعقوب ناراحت شد و تولا عنه از این رو گردان. بعد خب یا اتفا علی یوسف، یعنی بنیامین خب میدونیم جدن حالا گربان میگهش داشتن، اما یا اتفا علی یوسف که تو چا مثلا انداختن. حالا برها شاید یه درجی از علم امامت علم نبوتش برش آشکار بود ولی نه کامل، چون خدا میخواد یعقوب یعنی صبر روش بدا کنید ولی براش ایشون میده مثلا یوسف زنده فراحانه چیشی صبح دیگه اون تکامل دیگه نیستن. حالا از این تعبیر غیبت اینم غیبت بنیامین که نیامد و غیبت یوسف که سالات هم معنی خود خب چه درجه رو برای قیدت بکرده؟ درجه اول قیدت مرید، درجه دوم قیدت سالج و درجه سوم قیدت عارف. قیدت مرید یا سه درجه پشته کرم قیدت مرید میگه گر محل خالص شدن قرد از دستهای علاقه ها عدید میشن. قیلت مولی در محل خالص شدن قرد میگن از دستهای علاقه ها. برای انسان ها یه علاقه هایی دارن، این علقه ها مانع خلوص هست. مثلا کار خود میخواد بدن به یک کسی خدمت کنه، مثلا به فقیر علقه هم داره به نمایندگی مثلا جایی این خدمت ها رو میکنه تا اون نمایندگی داره. این علقه خلوص آتی خلوص دیگاه، یعنی تمام این دسته های علاقه ها رو کنار یا قصد خالص. این شخص غیبت مرید پیدا می کنه، یعنی چی؟ یعنی غیر خدا رو کنار نده، فقط خلوص نیت بلا حتی این میشه به این نیت خالصی پیدا کنه. این میشه دوزه غیبت مرید. خب غیبت صالح چیه؟ این که از رسوم علم نقطه‌های تلاش رخصت‌های سست دوری کنه. سالک یه علم ظاهر داره چی خوبه چی بده، مثلا ظاهر میگه خوبه کلو شهن لکه حلام کلو شهن لکه طاهر حتی تعلم انو حرام، تو نمیدونی حرام این حرام علم ظاهر. اما سالک وقتی به درجه های تشتغول رسید این فهمه مال حرامه دیگه اون علم داره بزرکنا به شما نمیگه نخور، اما خودش میخواد. علم ظاهر رو غیبت میکنه، کنار میذاره. غیبت سالک از رسوم علوم، رسوم علم، یعنی علمای ظاهری. شما به سر رو باید عمل کنید، سر علم ظاهره. میدید شما که نمیدید این حرامه، نجسه، کلو شه این لکر حلال، کلو شه این لکر ظاهر. اما سالک شهود میکنه که عجب این که نجسه، مال مردمه. علم ظاهر میذاره کنار، میشه غیبت سالک. غیبت سالک یعنی کنار زدن علم ظاهری. این نه یعنی از علم شریعت استفاده نمی کنم، شریعت، طریقت، حالا رشته به طریقت شریعت رو داره کنار، مثلا نماز نخونه، روزه نگیره، اصلا نفهمیدم. خیلی از این جهله صوفیه نفهمیدم عقب مونده ها. با اون که گفته الان از شریعت رسیدیم به طریقت، شریعت میگه نماز بخون، طریقت هم میگه نماز بخون، اما شریعت میگه اجازه تک وضو بگیری، رو به قبله، تکبیر، حرم بزن، توی هم توی توی رو بسجد سلام تمام. اما طریقت میگه آقا این دوره رو با اسرارش بخون. و طریقت سختر از طبیعته، نه اینکه تردید طبیعت تفاهل و تسامو تنبلخانه را دازی. طریقت که داره شریعت رو سخترش میکنه، میگه وقتی میگه الله اکبر به سر الله، بسم الله الرحمن الرحیم به سر الحمد لله به سر سبحان ربی العظیم به سر شده. خیلی سخته. شما فقهین نماز با بخوانی 3 دقیقه نمازتو میخونی درست، با یک تکبیر با یک تکبیر تکبیرات اربعه رو یه بار میخونی، یه سلام تمام. اما در طریقت میگه نمازتو نمیدونی به رهنه بخونی، نمیگه طریقت نمازتو نخون، میگه نمازتو با اسرارش بخون. خیلی برد، خیلی پیچیده. لذا غیبت سالک میگه غیبت از رسوم علم است، یعنی این علم ظاهر رو بذار کنار، برو به علم باطن. یعنی این علم سقه بذارم کنار، نماز نخونم. چرا؟ نماز رو بخون با اسرارش، روزه تو بگید با اسرارش. دیگه نمیشه میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر حتی تعلم انه حرام. نمیشه میگه شهود گفت حرامه نماز بخون، لازمه دیگران رو معنی کنی به تو نماز بخون. دیگه چی؟ دیگه این غیبت سالک دیگه چی؟ میگه غیبت سالک دیگه این که غیبت از نقصانهای تلاش، یعنی تمام تلاش های خودت رو ناقص بدانی و ازم بکنی با من باید تلاش رو پیش نمید. نه یعنی نمیخواد که تلاش نکن، یعنی بابا ارتقا بده. مثل همون که میگه غیبت از علم ظاهر، یعنی از علم ظاهر برو علم باطن، از این تلاش های ناقص برو به لطف خدا، رحمت خدا، فیض خدا، او دیگه باید بهت بده. نه این تلاش های ناقص، این رخصت های سست، با اینا ها به ذهن نمیرسن. حالا آدم یه 2 ساعت نافله شب بخونه، یک مناجاتی با خدا داشته باشه، مثلا مناجات شعبانی بخونه، این میره صورت خیال خامه. غیبت سالک از علوم ظاهر. غیبت صالح از تلاشای ناقص، غیبت صالح از رخصتهای سست. اما نه اینکه علم که اون بگر کنار، نه برو بالا. مثل اینکه بگید آقا شما میخوایی نظریه پرداز ریاضی بشید با یه دیپلم مفقدتری با این نظریه پرداز نمیشه. میخوایی مثلا با یه دیپلم علوم انسانی نظریه پرداز فلسفه علوم انسانی بشید نمیشید. ول کن اینو، یعنی چی؟ یه دیپلم هم نگیری؟ نه، ول کن، یعنی برو بالاتر، برو پیشتی تو بگی، برو مجتهد بشو، برو به جایی برش که بشه نظری پردازی. حالا این جهلی صوفیه میانی حرفایی میزنن که بعد تمام این عرفای بزرگ در طول تاریخ رو بدنام میکنن و بعدی هم که میخوان نقد کنن میانی تعمیم نمیدن. خاجر هم بیرده، خاجر هم گفته غیبت صالح در رسومه او چی شده؟ خودش فقیه داره یک رو میزنه تا آخر آمه فقیه بود. نه اصلا نیست تو قضاوت بده، قضاوت برای خودش برد که میشه آب و نبا. اما قضاوت به معنای محکمه مگر این که این شهودش راه نمایش کنه برای بیانه. مثلا فرض کنیم همین قضیه که برای مناصر علی ششتری بیش آمد قاضی بود دیگه، مرحوم حمدعلی جورا بهش گفت که این حکمی که دادی غلط بود، شب رفت در خونه ایش بود خب غلط بود، داره سر زمینی دعوایی بوده، یه ازده خب زمین دستشون بوده ادعای مالکیت میکردن که دیگه ادعا میکرده این زمین وقته. خب قاضی سید علی خوشتری شون به اصالت یاد دیگه ظاهر میگه دست اینا هست، سندی هم در موقف بودن نیست، حکم میگه که اینا مالکی. ملا محمد علی جولا شب میره در خونه بهش میگه سید این حکمی که دادی صبح اشتباه بود، معلوم میداره حتی خانواده این کار میکنه چی بود که ما روز با مجرمین سر کار داریم، شب با مجانی یه دیوانی میکنه در خونه بوده یکی چی گفت فردا هم بود ملا محمد علی بهش رو بود اشتباه کرده بار سوم رفت. خب بابا در فلان جا سند وقف زمین دهله رفیعه تفنامه سندی زمین با خوب هست. خب اینجا حکم قبلیشو نصف کرد و چون اینجا بیانه بود، یعنی در واقع به حکم بیانه نه به حکم شهود. یه وقت تو شهود آشکار میکنه این دزده اما هیچ بیانه ای نیست که به بیانه قاضی باید حکم کنه، اما خود این شخص نباید دیگه از انواری نیست در قضاوت هایی باید برد. در درجه سوم از غیبت، غیبت عارف است. بله 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 در حالا علتش چیه؟ علتش چیه که حضرت ببینید بعضی انبیا مکلف به باطن بودن مثل خیلی یعنی علم به ظاهر داشت، علم به باطن داشت، مکلف به باطن. بعضی انبیا علم به ظاهر داشتن، علم به باطن نداشتن و مکلف به ظاهر بودن، مثل حضرت موسای سوره کهف که با خیر بود. بعضی انبیا علم به ظاهر داشتن، علم به باطن هم داشتن، مکلف به ظاهر بودن، مثل حضرت خدیجه مرحوم. منافق داشتیم یا قدرت پیغمبر، پیغمبر یه جور دلیل چیزی رو کنه مؤمنه حالا میدونی کیه مکلف به ظاهر. حضرت حجت امام الله علم به ظاهر داره، علم به باطن داره و مکلف به باطن داره. سرش هم دین است که در دور حضرت، حضرت یک دستی بر سر بندگان می کشد که عقول باطنی هم پیدا می کنن. یعنی در واقع باطن برای همه این اول ظهور اتفاق نمی افتن. حالا مراحل می کنن آخر مرحله این همه این درجات در شعور رو پیدا کردن. این شعور برای همه بیانه است دیگه. به خاطر همین گفتن همه تا جمعه باطن. خب در این هستم از غیبت، غیبت عارف. غیبتش از چی؟ از چشمهای احوال، از چشمهای شهود، شواهد. یه وقت علم ظاهر رو داره کنار، حالا میگه این علم باطن رو داره کنار. که میگه وقتی که به قلعه حکمه، حس به قلعه جمع برسد، یعنی وقتی رسید عارف از این شودای باطن رسید به مقام جمع. وقتی مقام جمع رسید دیگه خود حقیقت پیشه که شهود کردن به چیزی براش غائب نیست تا شهودی باشه. شهود وقتی معنا پیدا میکنه که غائبی باشه، غیبتی باشه، یا خود حقیقت مقام جمع حاضره. لذا میگه غیبت عارف از چشمهای احوال، یعنی شهوداتش رو بذاره کنار که خود حقیقت پیششه دیگه. میاد یک نامه رو ببینه، صدا رو بشنوه، خودش رو دیده. غیبت شهود و یافتن، در واقع هر غیبتی یک یافتنی غیبت علامه ها یافتن خلوص، غیبت علوم ظاهر یافتن علوم باطن، غیبت شهود یافتن مقام جمع. و آخرین منظر از منازل جدایا تمکن، تمکن ولایت نخستنک الذین لا یوقنون، آیت 60 سوره روم. مبادا آنان که به مرحله یقین نرسیدن، الذین لا یوقنون، تو رو بی ثبات کنن. یستخفنک یعنی استخفافی سبکترت کنن. تو یه وقت آدم یه دیستم هیچ همیشه شک میکنم، شک در خدا و پیغمبر، قرآن، آیه کلام خداست، وحیه، از این شبهاتی که مثل اشبهان وحیه داره، این نکنه تو رو، حالا اینا یقین ندارد تو رو بی‌ثبات کنه. البته آیه خیلی جا خطاب مؤمنینه، برای اینکه این جاهرش خطاب پیغمبر بایدش خطاب مؤمنینه که حواسی باشه این آدم رو بی‌ثبات، شما بی‌ثبات نکنه. یعنی تمکن، تمکن برتر از طمأنینه، یعنی نهایت استقرار. طمأنینه اینجا تو نهر قبلن بشین، تمکن استقامت در مقام ولایت، از طمأنینه بالاتر، استقرار در مقام ولایت. یعنی شما الان این نه منزل ولایت رو تیم کردی، الان میگه مستقر شدی در منزل ولایت، که باز به سه درجه تمکن مرید، تمکن صالح و تمکن عارف بسیدن شد. تمکن مرید یعنی مرید در اراده سلوکش تمکن پیدا، تمکن سالک یعنی سالک در سلوکش تمکن پیدا، تمکن عارف یعنی عارف در شهودش تمکن پیدا. خب تمکن مرید وقتی حاصل شد چطور حاصل میشه؟ میگه با فراهم شدن فکری. این فکری رو اگر جمع کردی تمکن مرید حاصل میشه. این تمکن مرید خودش معلول فکری، یک قصد صحیح، قصد صحیح. یعنی انسان قصدش خالصانه باشه، درست باشه. دو، شهود درخشنده، شهود درخشنده، یه شهود روشنی براش پیدا بشه. اینها درجه اول از تمکن نباید به درجه اول از یقظه یکی بگیری شهود شده آقای شده هم شهود روشن نه مبهم و رای گشوده یعنی رای سلوکش هم باز جلوش حاضره اگر قصد صحیح شهود درخت راهی گشوده براش پیدا شد تمکن مرید آسان یعنی مرید در اراده یک تمکن بده این بی‌ثباتی ترغیب دیگه براش پیدا نمیشه آسان ولو کنارش هم الذین لا یوقنون هم باشن آدم های متردد باشن آدم های شکاک باشن دوم تمکن صالح که اینم با فراهم شدن تشید حافظ میشه اگه این تشید جمع بشه تمکن صالح بنی میاد یک انقطاع صحیح از غیر انقطاع صحیح که بعضی انقطاع بعد هم انقطاع صحیح دو برخب درخشش شهودی یعنی شهودی که برش حاصل شده یک درخشش برخ قلبی برخ یادتون از منازل یک برخ قلبی برش حاصل شده سه حالی مصفا حال مصفا حال مصفا یعنی چی؟ یعنی حال پاک ببینید حال عرض کردم مقابل علم علم حصولی رو میگن علم علم حضوری شهودی میگن حال یه وقتا آدم یه علم حصولی داره و هیچ علم حضوری نداره یه وقتا علم حضوری برایش به شهودی پیدا میشه اما آمیخته با علم حصولی قدری از این قدری از را که را رو بهش میشونه یه وقتا به جایی میرسه که علمش فقط علم شهودیه اصلا یادتون از منظر قدری رو علم شهود غرقه علم حسود یعنی علم حسود رو بذاره کنار همش علم شهود پیدا کنه در بردارنده حقایق علم حسودی هست اما به علاوه حال مصفا و حالی گفته می شود که شهود خالص باشه پاک باشه از علم حسودی خالصا علم شهودی باشه پس اگر انقطاع صحیح حاصل بشه برق و درخشش شهودی حاصل بشه حال مصفایی پیدا بشود تمکن صالح قدیمی خب تمکن عارف چیه؟ تمکن عارف اینه که دیگه در حضرت جمع مستقر بشه این تمکن پیدا کرده به مقام جمع شد یعنی این شخص به مقام بقای پس از فنا نه تنها علقه ها رو گذاشته کنار به مقام فنا رسید حتی فنا را پشت سر گذاشت به مقام بقا رسید یعنی به همین حضرت واحدیت و بعد احدیت برسید که توی بحث عرفان نگری مفصل اینا توضیح داده شد پس تمکن عارف استقرار در حضرت جمع این شخص بتونه از این تجلیات هم بره جلوتر حتی از مقام اسماء و صفات بره به اسماء و صفات یه جا ببینه خب کسی که همین اسماء الهی یه جا مشاهده کنه دیگه تردیدی براش پیدا نمیشه لذا مثلا کسی مثل شیطان که یه تردیدی هم براش پیدا شد مثلا از اون درجات پایین تر بود حالا با اون درجات بالا تر بشید برسه اصلا یه تردید براش حافظه بشه و تمکن داره
بله
حتی ممکنه یه وقتا یک عارف یه جایی نتونه تمام کنه مثل اون
قضیه حمام که خطبه حمام هست امیر المؤمنین اشاره کرد اوصاف متقین به کسی اعتراف انم که تو بطا چرا تورید نشد این ظرفیت ها او تو این ظرفیت دیگه نشد برای ممکن برای تو این حالت باشه خب این اشاره در بیر برکه در اون بیرون قدرش برکه در اشاره خیلی
محسن
خیلی محسن خیلی محسن خیلی محسن